سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری آذر را با خبر از پاکستان آغاز می کنم. با گزارش منابع محلی، شمار کشته شدگان درگیری های فرقه ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده است. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه می گویند که در خشونت های دیروز 10 نفر دیگر جانهای خود را از دست دادند و بیش از 115 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی و عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اندری رودنوکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته که هنوز زود است که درباره رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. و امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه می‌تواند گام مفید برای تعامل در عرصه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. به گفته او، موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی همچنان در حال بررسی است. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که طالبان خواهان مشارکت سرمایه‌گذاران روسی در اجرای بسیاری از پروژه‌های مهم اقتصادی در افغانستان است. روسیه نگران حضور داعش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر از آنجاست و معاون وزیر خارجه روسیه هم با اشاره به این دو موضوع گفته که تلاش های طالبان را در این دو بخش زیر نظر دارند. سه مورد دیگر مثبت پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده که با ثبت این سه مورد، واقعیت مثبت پولیو در سال جاری در این کشور به 55 مورد رسید. رسانه های پاکستانی امروز اعلام کردند که این موارد جدید در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شدند. از میان این 55 مورد ثبت شده، 25 مورد از بلوچستان، 15 مورد از خیبر پختونخوا و سایر موارد مربوط به ایالت های سند و پنجاب این کشور هستند. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهانند که تا هنوز واقعیت بیماری پولیو را دارند. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک روز شنبه منتشر شد، از ایران خواستند مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. در اعلامیه این چهار کشور غربی که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده است که آنها به شدت نگران اظهارات اخیر تهران هستند و یادآور شدند که ایران به جای همکاری و پایبندی به قطعنامه می‌خواهد برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی اتمی انرژی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنیسازی یورانیم خود را به میزان قابل توجه افزایش می دهد و سنتریفیوژ های جدید و پیشرفته را نصب می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. درگیری های فرقه‌ای در خیبر پختونخوای پاکستان در چند روز گذشته ده‌ها کشته به جای مانده. آیا اسلام آباد توانایی جلوگیری این درگیری ها را دارد؟ سمی یوسفزی، آگاهی امور، میگوید
مسئله کرم جنسی که دعوا یا جنجال بسیار جدی برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند.
جنبش های اعتراضی زنان در کمپاین جهانی مبارزه با خشونت خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شدند.
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
این کمپاین جهانی قرار است فردا آغاز شود. قالین هایی که برای تزیین خانه های خود استفاده می کنید با چی مشکلات بافته می شوند؟ یکی از قالین بافان.
یک قالین در مدت 4 ماه یا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شونه درد میشیم، پوره درد میشیم، خود ما خنک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در مسائل بین المللی میشنوید که شرکت کنندگان در کنفرانس اقلیمی در آذربایجان با هدای 300 میلیارد دلار توافق کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه آزاد با مسائل مربوط به پاکستان همسایه افغانستان آغاز میکنم، جایی که درگیری های فرقه‌ای از چند روز اوج گرفته و به گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان این درگیری ها در چند روز به 10 نفر رسیده. این در حال است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و خدمات موبایل و اینترنت هم به طور موقت در برخی مناطق قطع شده. جزئیات بیشتر از همکارم میپرسم که همین اکنون در استودیو با من است. سلام به شما. اولتر از هم از درگیری های فرقه‌ای در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان چی میدونیم؟
با گزارش منابع محلی شمار کشته شده های درگیری های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگن که در خشونت های دیروز 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادن و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. این منطقه مدت هاست که به عنوان یکی از کانون‌های درگیری‌های شیعه و سنی شناخته میشه در پاکستان. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه بر عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری‌های تازه بین شیعیان و سنی‌ها در بخش‌های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت درگیری‌ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر گزارش شده. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. به گفته بزرگان و مردم محلی بیشتر قربانی های درگیری های 23 نوامبر در قبرستان های محلی دفن شدند. اونا همچنین تاکید کردند که بیشترین خسارات جانی و مالی در مناطق بگن و تالوکانج رخ داده. در این مناطق به گفته بزرگان بیش از 700 دکان، بازار و خانه غارت شده و به آتش کشیده شدند. بگن از مناطق مهم در کرم پایین است که در او قبیله و تیزه زندگی میکنه و دارای بازار بزرگ با صدها دکان است. در فاصله تقریبا 2 کیلومتری از بگن منطقه علیزه قرار داره که جمعیتش عمدتاً از شیعیان تشکیل شده. همچنین گزارش شده که بسیاری از ساکنای مناطق آسیب دیده از خشونت به مکانهای امن‌تر پناه بردن.
چرا در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و خدمات اینترنتی و موبایل هم در برخی مناطق قطع شده؟
خب این اقدامات به دنبال برنامه ریزی حامیای عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا زندانی است برای تظاهرات در پایتخت صورت گرفته. ای افراد خواستار آزادی عمران خان هستند. حکومت پاکستان دیروز گفت که اینترنت و تلفن همراه در مناطقی که از نظر امنیتی حساسند موقتا قطع میشه، ولی در دیگر جایها مثل همیشه فعال خواهد بود. هنوز مشخص نیست که کدام مناطق تحت تاثیر قرار میگیرند یا اینکه محدودیت ها چه زمان برداشته میشن. این خبر حکومت از طریق شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق منتشر کرده که خودی پلتفرم در پاکستان ممنوع است. حکومت شارهای منتهی به اسلام آباد را که پیشبینی میشه معترضان از اونها برای ورود به شهر استفاده کنند مسدود کرده. همچنین بسیاری از جاده های اصلی شهر با کانتینر بسته شده و نیروهای پلیس و شبه نظامی با تجهیزات ضد شورش در جاهای مختلف مستقر شدند. پلیس اسلام آباد در بیانیه گفته که تجمعات از هر نوعی که باشد طبق قوانین موجود ممنوع است. عمران خان از آگوست 2023 در زندان است و بیش از 150 دوسیه قضایی علیه او باز شده که اتهامات مثل فساد مالی و تحریک به خشونت را در بر میگیره. اما خان و حزبش تحریک انصاف پاکستان پی تی آی این اتهامات را کاملا سیاسی و بی اساس میدانند. حامیای عمران خان بیشتر از شبکه های اجتماعی برای درخواست آزادی او استفاده میکنند و از پیام رسانه های مثل واتساپ برای اطلاع رسانی و هماهنگی تجمعات بهره میبرند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا و یکی از نزدیکترین افراد به عمران خان از معترضان خواسته که در ورودی منطقه سرخ اسلام آباد جایی که بدی چوک معروف است جمع شوند. این منطقه شامل ساختمان پارلمان، دفترهای مهم دولتی و سفارتخانه است. و گنداپور در یک پیام ویدیویی که دیروز منتشر شد گفت که عمران خان از اونا خواسته تا زمانی که تمام خواستهایشان برآورده نشه اونجا بمانند.
بسیار زیاد تشکر. از درگیری های فرقهی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شنیدید. درگیری هایی که به خاطر مالکیت زمین آغاز شده، حالا رنگ فرقهی را به خود گرفته و ده ها کشته به جای مانده. در این مورد با سمی یوسف زای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که درگیری ها چقدر میتونه نگران کننده باشه.
البته مسئله کرم جنسی که از زمین اکترازی های زمین شروع شده آهسته آهسته تبدیل به مسئله مذهبی و مسلک می شود. این یک جنگ یا یک دعوا یا جنجال بسیار جدی و برای حکومت پاکستان هستن و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستن و این موضوع روز بروز گسترده تر می شود. ما فکر می کنیم که این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و متاسفانه حکومت پاکستان هنوز نتوانستند که این موضوع را جدی بگیرد. اینجا چند مشکلات هستند. یک مشکلات این هستند که این گروه ها بعضیشان از طرف سعودی عربستان حمایت می شود، بعضیشان از طرف ایران حمایت می شود و پاکستان امرای هر دو کشور بسیار روابط خوب دارد و نمی خواهد که از بین بردن یا اقدامات قطعی یکی از کشورهایی که نام ما گرفتیم باعث خفقان یا باعث ابسردگی آنها شود.
کرم جنسی بخش از ایالت خیبر پشتونخواست، ایالت که در اواخر نارام شده و شاید عملات مسلحانه بوده، این چقدر ربط داره با هم دیگه؟
این منطقه قبایلی هستند و در این منطقه نزدیک به اورکزای یا در کرم جنسی هم گروه های جهادی و تی تی پی و دیگرها در سابق هم فعال بودند و یک نگرانی دیگری که بسیار بزرگ غالب وجود آمده این هستند که گفته می شود صدها یا هزارها افرادی که ایران از طریق ایران به سوریه رفته بودن از پاکستانی ها یا مناطقی که کرم جنسی در سوریه برام زینبون یک گروه مسلح بودن اونجا به حمایت ایران و حمایت اهل تشیع و حکومت سوریه می جنگیدن، اونام برگشته به کشور خود به پاکستان و اینجا گروه هایی بودن که در اونجا مسلح شدن و تمرین و تخنیک سال و جنگ اموختن، اونا هم اینجا آمده، اونا هم یک گروهی را نظامی را با وجود آورده. یعنی با این معنی که هم اهل تسنن طالبان دارد، تی تی پی دارد و همچنان اهل تشیع گروپ های زینبون که از ایران و سوریه حمایت می شود اونا در منطقه هستند و همچنان مسائل قبایلی وجود دارد. این منطقه یک بسیار با یک منطقه بسیار خطرناک تبدیل شده، بیشتر سرحد امر افغانستان دارد، ولیکن اهل تشیع تنها در کرم جنسی نیستند، در کوهاتم زیاد نفوذ دارد و همچنان در شهر پشاور و تمام پاکستان اهل تشیع یک قوت سیاسی و مردمی در پاکستان به شمار می رود. این جنگ اگر آغاز می شود، ما دیدیم که این جنگ ها در سوریه و عراق و دیگر جای بسیار یعنی مشکلاتی برای حکومت آن وقت ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود دارند و اگر این با مهار نشود این به یک جنگ بسیار وسیع تبدیل خواهد شد.
شما گفتین حکومت پاکستان باید جدی باشه. حکومت پاکستان با تظاهرات روبروست، با بحران اقتصادی، چقدر میتونه توجه کنه به مسائل کرم؟
ما فکر میکنیم که همین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که از حزب عمران خان هستند بیشتر توجهشان به رهایی عمران خان هستند و مظاهرات علیه دولت مرکزی هستند، اونا بسیار توجه به این مسائل نکردند و این مسائل از یک روز نیست، از 3 ماه به این سو این مسائل جدت گرفتند و افراد زیادی دست جمعی کشته شدند، لیکن حکومت ایالتی بجای از اینکه توجه بیشتر به این مسائل می داشتن، اونا توجهشان بیشتر به مسائل سیاسی داخلی پاکستان می بود، مثل رهایی عمران خان و مظاهرات علیه حکومت مرکزی. و هنوز هم در این حالت ما فکر نمی کنیم که حکومت ایالتی برنامه خاص یا جدی در دست دارد که این نارامی ها را به طریقه صلح‌آمیز حل و فصل کند.
سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار پنجشنبه شب در بغلان به عهده گرفته. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرده که حمله به زیارتگاه صوفیان در این ولایت کاری گروه بوده. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که گروه داعش را در افغانستان ریشه‌کن کرده، اما باز همین گروه مسئولیت یک حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش روز شنبه 23 نوامبر اعلام کرده که حمله بر زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین بغلان را افراد این گروه انجام داده است. به اساس آمار وزارت داخلی طالبان در این حمله که پنج شنبه شب در زیارتگاه در ولسوالی نهرین بغلان صورت گرفت، 10 نفر کشته شدند، اما خانواده های قربانیان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شدگان را 11 نفر گفتند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان در صحبت با رسانه های داخلی گفتند که افزایش حملات مرگبار در عبادتگاه ها سبب هراس و نگرانی آنها شده است. آنان گفتند که این رویداد دلخراش نشانی از قساوت و بی‌رحمی بدترین جنایتکاران است. با این حال حکومت طالبان هر از گاه ادعا می کند که داعش را در افغانستان سرنگون کرده است. یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز یکشنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه صورت گرفته که تدابیر امنیتی از قبل آنجا وجود نداشته است. این منبع همچنان مدعی شده که حمله یاد شده به معنای قوت داعش نیست، بلکه حمله در عبادتگاه ها با اسلحه به غیر نظامیان به معنای ضعف این گروه است. اما آگاهان امنیتی میگویند که داعش در افغانستان حضور دارد و طالبان به تنهایی توانایی مبارزه با این گروه در افغانستان را ندارند. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یکی حضور خود داعش در افغانستان و دیگر حضور گروه های دیگی مذهبی که اینا افراطی هستند در افغانستان میتونه سبب چنین حوادث شوه. رقابت های درون میانی بین خودی گروپ های حراس افغان هم میتونه سبب ازی مبارزه با گروپ های حراس افغان یک مبارزه جمعی را ضرورت داره تا یک همکاری منطقی در این مورد موجود نباشه. تنها حکومت فعلی طالبا این توانمندی را نداره.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از حکومت طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد. این در حال است که یونما از طالبان همچنان خواسته که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزوده که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. گروه داعش نوقت روز پنجشنبه در زیارتگاه صوفیان به نام سعید پاچاجان آقا بر افرادی که برای ذکرخوانی گرد هم آمده بودند تیراندازی کردند. این نخستین بار نیست که گروه داعش مسئولیت حمله بر یک عبادتگاه در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. پیش از این نیز شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله که تلفات زیاد ملکی را به جا گذاشت به عهده گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استنتال لحظات دیگر از کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنا به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که پس از گفتگوهای طولانی شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در آذربایجان با اهدای 300 میلیارد دلار بر جلوگیری و جبران اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی موافقت کردند. بیشتر از جاوید فیضی میشنوید.
کنفرانس تغییرات اقلیمی تحت نام کاپ 29 که از سوی سازمان ملل متحد در آذربایجان برگزار شده بود، در وقت اضافه با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسید. بر اساس این توافق که صبح روز یکشنبه 4 قوس به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 به کشورهای توسعه نیافته حداقل 300 میلیارد دلار کمک نمایند تا با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. نشست باکو که از دو هفته پیش آغاز شده بود، پس از تشدید اختلافات بر سر بودجه به روز شنبه تمدید شد. پس از برآمدن نمایندگان خشمگین چند کشور از تالار جلسات، احتمال شکست این توافق افزایش یافت. اما صبح روز یکشنبه اعلام شد که توافق 300 میلیارد دلار تصویب شده است. کشورهای ثروتمند در ابتدا 250 میلیارد دلار پیشنهاد کردند، اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته 1 تریلیون دلار تقاضا کردند. در جریان نشست کاپ 29 اختلافات بین کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌رغم انتقادها و نگرانیها، توافق بر سر تغییر مقیاس گاز کربن یک تحول بزرگ تلقی میشه. این موضوع سالها در مذاکرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز می گوید که جهان نزدیک به 10 سال است که در تلاش برای ایجاد مقررات برای گاز کربن بوده و در نهایت در این زمینه به توافق رسیده است. رویترز همچنان خاطر نشان کرده است که 300 میلیارد دلار پول کمتر نسبت به تقاضای کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. نشست تغییرات اقلیمی کاپ 29 در حال برگزار شد که زمان کمی تا بازگشت دونالد ترامپ به قصر فید باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که ایالات متحده را از تلاش‌های بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خارج خواهد کرد. او همچنین کریس رایت را به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده است. کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. مشخص نیست چه مقدار از این پول به افغانستان که از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد خواهد رسید. اما نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که تلاش می‌کنند تا بودجه را برای افغانستان فراهم کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طور که پیشتر هم گفتم، کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سر از فردا آغاز میشه و برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌های و برگزاری اعتراضات در مکان‌های سربسته در این کمپاین شرکت کردند. جزئیات در این گزارش.
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
صدای اعتراضی یکی از جنبش‌های زنان افغان در مکان سرپوشیده. جنبش‌های اعتراضی مختلف زنان افغان با انتشار اعلامیه‌ها و برگزاری اعتراضات در کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت شرکت کردند. این کمپاین از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز و تا دهه دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است ادامه دارد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز یکشنبه 24 نوامبر با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده، گفته که این کمپاین 16 روزه فرصت است تا صدای زنان افغان به گوش جهان، سازمان ملل و نهادهای مرتبط برسد. این شبکه افزوده است که وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه پس از تسلط مجدد طالبان در سالهای اخیر بسیار بحرانی است. در همین حال جنبش آزادی زنان در کابل که به نام فانوس شناخته می شود نیز به مناسبت این روز اعلامیه منتشر کرده و از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را در محکمه جرایم بین المللی محاکمه کند. این جنبش همچنان خواسته تا از مبارزات زنان افغان حمایت بین المللی شده و برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان افغان از جمله حق تحصیل، کار و آزادی فشار بیشتر بر طالبان وارد شود. اجر مسئولین جنبش در مورد اهمیت کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت بر رادیو آزادی گفت:
کمپاین 16 روزه میتونه تمامی چالش ها و بدبختی های کس فرارای زنای افغانستان و اختره افغانستان است جواب مثبت باشه و ختم بی‌عدالتی و استبداد که علای زنها جاری باشه شده میتونه.
همچنان اعضای جنبش های خودجوش اعتراضی زنان افغانستان نیز در ویدیوهای مختلف اعتراضی خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شده و در این کمپاین شرکت کردند. این جنبش با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی ارسال کرده از سازمان ملل، جامعه جهانی و نهادهای مرتبط خواسته که اقدامات عملی و مؤثرتر در این زمینه انجام دهند. این درخواست‌ها در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم کرده است. برخی از دختران افغان می‌گویند که جامعه جهانی باید به مناسبت این روز فشار بیشتر بر طالبان وارد کند تا آنها حقوق اساسی خود را بازپس گیرند. حریوا یک تن از دختران که از تحصیل محروم شده میگوید:
جامعه جهانی آنگونه که باید بر طالبان فشار بیاورند نیاورده تا حقوق زنان را بدهند. خواستار من از جامعه جهانی این است که بر طالبان فشار بیاورند و آنها را مجبور کنند که مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کنند.
بخش از زنان سازمان ملل در 21 نوامبر در وبسایت خود اعلام کرد که کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت یک کمپاین جهانی است که خشونت علیه زنان را به عنوان یک مسئله مهم حقوق بشری برجسته می‌کند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید شمار از زنان و مردان که در کارگاه های قالین بافی در ولایت های شمال افغانستان کار میکنند میگویند که به بیماری های مختلف مبتلا شدند. ای که چرا؟ در ای گزارش به شما میگیم.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی مریض میشیم.
گلسوم یکی از زنان قالین باف در ولایت سمنگان است که میگوید از مدت 10 سال با این طرف در کارگاه های قالین بافی ولایت سمنگان کار میکند و این بافت قالین با مشکلات مختلف صحی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی مجبورش کرده تا به این کار شاقه رو آورده و لقمنان برای خانواده اش آماده کند. با آنکه مقدار مزدش را مشخص نساخت اما گفت مبلغ اندکی دریافت میکند.
با خاطر مشکل اقتصاد ما قالین بافی میکنیم که یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، بورا درد میشیم، خود ما خنک میخرسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم و از دفتر شرکت خواهشمند است که با ما همکاری کنه و مزد ما رو بلند ببره.
عبدالرازق که دیگر از تولید کنندگان قالین در شهر میمنه ولایت فاریاب است که با اثر بافت قالین و گلیم برایش بیماری نفس تنگی پیدا شده است.
بالاخره چنگ داره، خاک داره. برازی که آدمایی که میبفک مرضی تنفسی کو زیاد است.
3 سال میشه که من زیر تداوی هستم، نفس تنگی برام ایجاد میکنه.
هر یک اتاق شش نمیتونم که تو دروازهش باز نباشه، نفسم تنگ باشه یا حمام کده نمیتونه.
برخی از مالکان شرکت های تولید کننده قالین هم تایید میکنند که پس از مدت برای کارگرانشان مشکلات صحی به میان آمده است. نوریا نجفی زاده که در ولایت بلخ کارگاه قالین بافی دارد در مورد به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در بخش پروسس قالین به خصوص در بخش بافت، پشمالیسی، روفوگری اینا کار میکنن چشمشان ضعیف میشه، به این مشکل روبرو میشن. در آینده ها سوی شکر و همچنان کمر دردی، پای دردی مبتلا میشه، یعنی چون یک کار بسیار شاقه است.
برخی از دکتران و کارمندان بخش صحت به تولید کنندگان قالین توصیه میکنند که این بافت قالین متوجه صحتشان بوده و خود را از گرد و خاک محافظت کنند. مریم رسولی یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتری امروز ساری سینه بغل و همچنان انتانات طرق تنفسی و انتانات شش اینا را مصاب می سازه و گرد و خاک ناشی از امو قالین یا همو پشم یا هر چیزی که استفاده میکنن در صنعت خودشان را به امروز مختلف طلا می سازه و کسایی که در صنعت کار میکنن از ماکس ها استفاده بکنن و تا حد امکان باید گرد و خاک باید خود نگاه کنند.
تولید کنندگان قالین در ولایت های شمال شاکی اند که با وجود این همه مشکلات را که متقبل می شوند مزد هندک دریافت می کنند که حتی مشکلات اقتصادیشان را رفع نمی کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID در آخر ماه عقرب با نشر خبرنامه از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر داده افزود که تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. با گفته این اداره حدود 1,200,000 نفر از جمله 90% زنان در حال حاضر در بخش صنعت قالین در افغانستان مصروف کار هستند و ارزش تولید قالین در این کشور به 330 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان در حال حاضر قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان با ویژه ولایت های شمال بافته شده و به 30 کشور جهان صادر می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را به شما داریم، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان میشنوید. با گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان درگیری های فرقه ای پس از حمله مسلحانه و کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. اندری رودناکو معاون وزیر خارجه روسیه گفته که هنوز زود است که درباره بر رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. او امروز به خبرگزاری روسیه تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه می‌تواند گام مفید برای تعامل در عرصه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. سه مورد دیگر مثبت پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه در مورد استعفای سفیر افغانستان در برلین و چالش های شهروندان افغان در آلمان به شما خواهم گفت و در کنار تحولات دیگر به یکی از مشکلات جدی باشنده های کابل و دیگر شهرهای افغانستان از نبود تشناب های عمومی خواهم پرداخت. بلند رفتن آمار خشونت علیه دیگر باشان جنسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. CNN گزارش داده است که دیگر باشان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. جوایز معتبر بین المللی برای زنان افغان، جولیا پارسی جایزه مارتین انالز را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی صاحب جایزه صلح بین المللی شد. چطور این عناوین ممکن است برای میلیون ها زن و دختر محروم از تحصیل و کار مفید باشد؟
واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنند، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
روز جهانی تلویزیون و ممنوعیت تصاویر زنده در ولایت کنر و مستند خشونت‌های سربازان روس در اوکراین، این رویدادها چقدر برای افغان‌ها آشناست؟
از یک روستای در افغانستان شلیک می شد، آتشباری می شد سر قطارها و تانکهای شوروی، شوروی ها تمام او روستا را بمباران می کردن.
باز هم خوش آمدید. در پی بسته شدن سفارتخانه های افغانستان در بریتانیا و نروژ، این بار یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی و سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن از وظایفشان استعفا کردند. پس از این کنارگیری شماری از افغان های مقیم در جرمنی میگویند که مشکلات در نمایندگی های افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد.
برخی از افغان‌ها در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان‌ها از طریق کنسولگری افغانستان در شهر مونشن جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف‌الله سادات جنرال کنسول این کشور در شهر بن جرمنی در دو اعلامیه جداگانه استعفایشان را اعلام کرده و دلیل آن را خواست کشور میزبان و چالش‌های سیاسی عنوان کردند.
طوری که ما معلومات داریم کشور آلمان با توجه به نیازهایی که در قسمت اخراج پناهندهایی که مرتکب جرم میشن در آلمان داشته به افغانستان، اخیراً خواستن با پادرمیانی کشور قطر از طریق کشور ازبکستان یک سری روابط ایجاد بکنن برای اخراج شهروندهای افغانستان که مرتکب جرم میشن در آلمان. البته این اتفاق زمانی افتاد که یک پلیس آلمان در شهر منهایم در جریان سال جاری توسط یک شهروند افغانستان با چاقو هزار به چاقو کشته شد. بعد دولت آلمان تصمیم گرفت که یک شماره از پناهندهایی که مرتکب جرم شده بودند از زندان‌های آلمان بودند اینا را از آلمان اخراج بکنند و برای از این نیاز داشتن که یک مسیر اخراج پیدا بکنند. تلاش کردن با پادرمیانی قطر هم که بیشتر گفتم از طریق کشور ازبکستانی رابطه تامین شود که در یک مورد بیشتر از 20 نفر شهروند افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های آلمان بودن از آلمان اخراج کردن و طبیعی است که یک نیاز است برای کشور. از طرف دیگه هم کشور میزبان صحبت‌های وجود داره که یک سری روابط پنهانی با طالب‌ها دارن خصوصا در حوزه دیپلماتیک و استخبارات. من متأکد نیستم یک چنین رابطه‌ای وجود داشته باشه و یا نداشته باشه، اما یک بحث دیگه هم بحث مسئله فساد سیاسی و فساد مالی در ادارات کنسولی و سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای اروپایی است که من اطلاعاتی را دریافت کردیم که طالب ها در جریان 3 سال گذشته اقدام کردن برای ترتیب یک سری از اسناد و مستندسازی فساد مالی در این سفارتخانه که کشورهای مثل آلمان، فرانسه و کشور یک تعداد از کشورهای اروپایی این مستندات یا تهیه کردن و با کشورهای میزبان شریک ساختن که در اینجا فساد مالی، فساد سیاسی جریان داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی کنسولگری ها و سفارت های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اتفاق میتونه پیامدهای بسیار ناگواری را برای شهروندان افغانستان و خصوصا کشور مهاجرپذیر آلمان که یک رابطه بسیار تاریخی با افغانستان، تاریخی طولانی با افغانستان داره و بیشترین شهروند افغانستان در اینجا مهاجر هستند در آلمان نسبت به همه کشورهای اروپایی، میتونه که در قسمت ارائه خدمات کنسولی و خدمات که نیاز داره مردم در اینجا بهش متاسفانه چالش های زیادی را ایجاد بکنه. ما امیدوار هستم که دولت میزبان یک شیوه یا یک روی کردی را پیش بگیره که به اساس از او بتانه هم دروازه های کنسولیا و سفارتخانه ها در این کشور ها باز باقی بمانه برای دوام کارشان و از طرف دیگه هم خدماتی را ارائه بکنن که مورد قبول مردم و مورد تایید مردم باشد.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو هستند، جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. جولیا پارسی فعال حقوق زن جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله از سوی بنیاد حقوق کودکان از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره اداره طالبان در افغانستان در ماه آگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ضد نابرابری بی عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع و مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزه را در مقابل تمام موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم، در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت میکردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم ورود حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که همه امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت و زندگی من و میلیونها انسان دیگر دیگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الا اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست های اعتراضی در مکانهای سربسته داشتم.
Children's Peace Prize 2024 to Nila Ibrahimi from Afghanistan.
و همین طور نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان به دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است.
این یک لحظه بسیار بزرگ برای من و تمام دختران افغانستان است، چه در داخل یا خارج و همه دختران افغان در سراسر جهان است، زیرا این یک لحظه بسیار مهم است که تحصیل دختران و ممنوعیت تحصیل را فراموش نکنند.
اما این عناوین و قدردانی ها از دختران و زنان افغان در بیرون از افغانستان چقدر ممکن است برای زنان و دختران در داخل افغانستان امید بخش و مؤثر باشد؟
من منعیست یک فعال حقوق زن واقعا خوشبین و چنین مسائلی هستیم که با وجودی که محدودیت هایی که سر رای زنان افغانستان در این مدت بیشتر از 3 سال وجود داشت، اما زنان افغانستان با مبارزه های خستگی ناپذیر تانستن که بر جهانیان نشان بدن که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن، زنان اهل قلم و اهل سواد هستن و میتونن با اندوخته ها و فهم و دانشی که دارن مبارزه کنن، صدا بلند کنن و از حق حقوق زنان و به خصوص مردم افغانستان دفاع کنن و در نهادهای بین المللی حتی اینا شایسته جوایزهای بین المللی شوند. واقعا جای افتخار است که امروز خانما و کودکای عزیز ما در مجالس های بین المللی، در نهادهای بین المللی اینا حضور پیدا میکنن و مورد تقدیر قرار میگیرن و این خود یک موضوع بسیار مهم و رول مثبت را بازی میکنه که واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنن، این برشان یک عده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
پنجشنبه 21 نوامبر برابر است به روز جهانی تلویزیون. از این روز در حال تجلیل میشه که در پی محدودیت های طالبان بر رسانه های تصویری، روز چهارشنبه منابع محلی در ولایت کنر خبر از منع نشر تصویر زنده در تلویزیون های این ولایت دادند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلم برداری از موجودات زنده را بر علاوه در ولایت هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. البته هدف از نامگذاری 21 نوامبر به نام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی، به خصوص برنامه‌های برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت داشته‌های فرهنگی جوامع است. این در حالی است که در افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان طی 3 سال گذشته باعث تعطیلی ده‌ها رسانه و بیکار شدن صدها خبرنگار شده است. البته رسانه‌های تصویری در افغانستان دوره‌های درخشان نیز داشته است.
اگرچه رسانه‌های تصویری
یا تلویزیون خدمت مانند رسانه‌های چاپی و صوتی در افغانستان نداره، ولی از سال 1357 که نشرات تلویزیون برای بار اول در افغانستان خصوصا در شهر کابل آغاز یافت، این رسانه تانست در بین مردم محبوبیت و شهرت بیشتر پیدا کنه، مخاطبان بیشتر به خود جلب کنه. خصوصا در 20 سال گذشته یا 20 سال دوره جمهوریت رسانه های صوتی و تصویری شهرت فراوان پیدا کردن و چیزی که ما امیدوار کننده به ما بود این بود که در پهلوی نشرات و برنامه ها چهره های بسیار درخشان مطبوعات افغانستان، رسانه های افغانستان در تلویزیون ها ظهور کرد و این رسانه ها را به شهرت رساند و در بین مخاطبان خصوصا در بین شهرنشینان جایگاه خاص را پیدا کرد. مشکل اساسی در قسمت عکس و تلویزیون از بسیار قدیم در بین جوامع اسلامی با قرائت‌های مختلف و متفاوت روبروست و امروز که در افغانستان گروه مذهبی حاکم است، اینها هم از قرائت‌های خود کار می‌گیرند و بالای تلویزیون ها قیودات وضع کردن و هر روز ما دیدیم که قیوداشون بیشتر میشه و طبعا به جامعه پیشرفته، به جامعه دموکراتیک، به جامعه جهان آزاد و به رسانه ها و تلویزیون های قابل قبول نیست با دید دستپنجه نرم میکنیم. امید است که رسانه های ما در آینده بتانند که حکومت و مقاومت قناعت بتن که رسانه خصوصا تلویزیون به مفاد مردم است، به سطح آگاهی مردم مفید است، یک ضرورت یک جامعه مدرن و امروزی است. ما امیدوار هستیم که بتونیم روز به این مشکلات فائق آییم.
هفته 19 نوامبر برابر بود به روز جهانی تشناب و بنابر آمار رسمی هنوز بیش از 3 میلیارد نفر در سطح جهان از امکان استفاده از تشناب صحی محروم هستند.
همیشه مردم تشناب نمیرن، در بغل های تشناب ها میرن، بی‌نظافتی میکنن و از مردم خواهش میکنیم که شهر ما خانه ماست. وقتی که در خانه خود یک انسان مردارخوری میکنه، بی‌نظافتی میکنه، فکر کنه در وطن خود میکنه. دیگه یکونه مشکل عمده که در تشناب ها وجود داره همین نرخ شاروالی است که شاید شاروالی برای اینا کم اجاره داده باشه، مگم اینا از در پا کمتر نمیگرن، پنج نفر زور یک آدم نمیرسه، اینا میره کوشش کنن پنج نفر بگیرن، دیگه تشنابا خب پنج نفر میگیرن، یک هم اینجا در پا میگیرن. دیگه اینا میره باید شاروالی یا شعبه مربوطه باید در این مورد بسیار غور و بررسی جدی کنند که تا مصدر خدمت به مردم ما شوند.
البته مسئله تشناب برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و روستانشینان چالشی است در سطح بسیار متفاوت. گفتنی است که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردست این کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می شود.
8 ساله رو خو یو خو اقتصاد خراب ده، لس افغانه تا فکر کی، او دو هم خبر ده ده تشنابونم نشته، بعضی بعضی ذهنو کی چې دوی لارچی اکدم لارچی اوس زغ په لوینم تاسو مینی سرک په سر دریږي په غون شار کی تشناب نه ملويږي، نو تشنابونم کم وشتا او ان شاء الله ټول فوی دي دا شنه سو کو فوی نه لري.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشناب های آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا هستند و زنان در سنین باروری و قاعدگی نیاز به تشناب هایی که حفظ صحه در آن مراعات شده و ایمن باشد دارند. همیشه روزگار برای جامعه دیگر باشان جنسی در افغانستان دشوار بوده و این دشواری پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش شده است. شبکه خبری CNN در گزارش میگوید که شماری از دیگر باشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان‌های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت‌های شدید فیزیکی از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمانهای افغانستان ادعا شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که سال 2021 تا اکنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباش جنسی در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار و اذیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است. من با نجیب فیضی گفتگو کردم. نجیب فیضی فعال جامعه دگرباشان را از آلمان با خود دارم. آقای فیضی خوش آمدید. شما که با دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان در تماس هستید، چه روایت دارند و چه روزگاری میگذرانند؟
جتاش LGBT در افغانستان هستند، برای مسیج میکنند در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک، همیشه از کمک میخواهند که نمیفهم پدرشان هستند، مادرشان هستند و مثلا آلی وقتی مثلا کوچه بازار که میرن از طریق مردم عام و همچنین تاز از طالبا دارن که طالبا اونا رو مثلا نگیر زندان نداده بخاطر دیکه طالبا قانون شاید رقمی است که LGBT ها گفته ما قبول نداره. من اگم که کل طالبا مویسته که در سوشال میدیا آمادن گپ زدن و مویسته که مثلا LGBT ها برای داستانهشون رو قسم میکنن، اونا گفتن که ما LGBT ها قبول نداریم و فامیلهشون به خاطر شرم جامعه چون دین اسلامی ممنوع است با مخاطر این از خانه بدر میکنن. قبل را که بود مثلا میتونستن در محفل ها رفت کنن، از این جلیج پیس برست بیارن، الان به چرافت در خانه هستن، در کنش مثلا پات هستن، دیگر هیچ قانون ندارن، هیچ اوگانیزیشن در افغانستان نیست که را کمک کنن، مجبور هستن که در افغانستان این بدبختی ها مشکل را تیه کنن دیگر.
آقای فیضی، در مورد زندگی دیگر باشان در جامعه افغانستان بگوین. شما خود که در افغانستان زندگی کردید و تجربه زندگی در افغانستان را داشتید، بر شما چی گذشت؟
ما خواهیم در حالی که در افغانستان بودم تقریبا 11-12 سال ما بود که تا در افغانستان بودم و من یک مکی رفتار که در دختران نداشتم، بگم من خود پت میکردم، میتشنه که فامیل خبر نشه و همسایه خبر نشه و همچنین فامیل یک روز نگروز خبر شدن که من رفتار مردانه دارم که پدرم زیاد کوشید که من تغییر بدیه. یک روز یاد من که پدرم از بیرون آمد خانه آمد، همسایه گفت که بچه دارایش کرده و نتن مردم دنبالش گفت میتنه و بلا بلا. باز پرم در خانه آمد، همه کمربند خوب زرنکاریم داد که نمی جایی روی یک لکه داره که شاید معلوم نشد اینجا زخم شد. اینجا پرداش بود که من با مادرم گفت ما رشد کجا هست بخوام آرایش کنم در افغانستان. حتی مثلا ما دتا از مردا گپ میدن، حتی دتا از خانوم ها هستن که چیز قبول نمی کنن، یعنی دتا از خانوم ها هستن که این معلومات را دارن که چیز طبیعی است. دتا از مادر ها، یعنی فکر کنید یک مادر اولاد خود مثلا 12 سال دو اولادش هسته، اون از خانه به در میکنه میگه یا تغییر بده یا میدنامت یا که مثلا یا بیرون شد اینجی که او ترانس یا او همجنس کرد مجبور میشه یا به خانه به در شد بوده اینکه مثلا بخاطر پیسه خواهشه و به اینکه بوده مواد تی کنه و اون جبوریه رقص کنه دانس کنه، یعنی می کار وزیفیش هم میشه تا که بیچارا 30 ساله 40 ساله 35 ساله میشن باز مریض میشن، خدا می دانه چی مریضی هم میگیرشن از مردمون مفتن و به مورن یا مواد مخدر میگیرن و اون جگوش رو زندگی خواهد.
آقای فیضی، شما گفتید که دیگر باشان در افغانستان مورد تجاوزهای جنسی و خشونت ها قرار میگیرند. آیا شما با کس شناخت دارید که تجربه این خشونت ها رو داشته باشد؟
ستاری جی بی تی به ما قسم میکنن که گفتم یک بعض تیرات هستن که مردم عام همراهشان رابطه جنسی میگیره، یک آن تا طالب ها هستن که مثلا طالب خود میگیرن ولی با وجود دارن مثلا 25 سال و 24 سال هستن که همراه جی بی تی رابطه جنسی دارن، دوست پسر هستن یا مثلا به سبب یک چند که باشه دوست دختر دوست پسر هستن که پات هستن، همه چیز در افغانستان وجود داره فقط پات هستن. دیگر دادترشان قبول دارن چیزا ولی متاسفانه با حاطه که پدرش طالب هستن مجبور بخاطر پدر خود مثلا این چیزا مثلا پات کنن یا که مثلا دختر طالب مثلا نمیخواه ایجاب کنه و بخاطر پدر خود باید ایجاب کنه، یک در افغانستان نمیتونن دو دختر داشته باشن، مجبور پات کدن می ترنسای ما هم روی همجنس کاری ما بگیرن و بشن رابط جنسی پایی بکنن. با جالب میشه که هسته که باز رابط جنسی خود میگیره ولی مثل یک بردم وارش نگاه میکنم میگه مثلا این حاله اگر تو مثلا به قفل منکونی من بیرم مثلا به طالب میم که توی رقمی هستی و رقمی هستی تو زندان مندارده، مثل LGBT هم مثل یک برده واری یک چرای کن مثل یک چیل باید استفاده میکنن و خود نگاهشان میکنن.
در آخر میخوایم از شما بپرسم که چی باید شود تا شرایط برای جامعه LGBTQ افغانستان بهتر شود؟
اولش خب فعلا ما از دولت مثلا خارج از کشور خارج از افغانستان ما توقع دارم که اورگانایزیشن جور کنه در افغانستان یا در اطراف افغانستان کشور همسایه ما که هست که مثلا LGBT ها تا اون جراحت تر میتونن بورین کمک بگیرن، یا که مثلا اشخاص پیدا کنن که مثلا بتونن شخصی به ال جی بی تی ها کمک کنن، مثلا پد پد ام ال جی بی تی ما کمک کنن، اگر مشکل دوا دارن، مشکل پیدا دارن، مشکل خانه دارن، یا میخواین فرار کنن از کشور، یا میخواین درس بخونن، حتی ممکن افرا بتونن کمکش کنن. یا به سوشال میدیا باشن ویدیو جور میکنم در لتر میتینگ های آلمان هسته که بخاطر ال جی بی تی هست، در اون جیت میرم گپ میزنم، مشکل چنان میگم که اونا بتونن ال جی بی تی مدام کانتان با آلمان مثلا بیارن.
از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، جنگ در اوکراین وارد یک مرحله دیگر شد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته و با اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. در این مورد از حضرت وهره دیپلمات پیشین در روسیه پرسیدم.
صدور مجوز استفاده از راکت های دوربرد امریکایی و انگلیسی هم که امروز استفاده شد توسط اوکراین، واقعا جنگ را به یک مرحله خطرناک رسانده، چون پوتین 2-3 ماه پیش هم اعلان کرده بود که صدور چنین مجوز به صورت قطع به معنای این است که کشورهای عضو ناتو وارد جنگ با روسیه شدند و روسیه پاسخ ملموسی به چنین اتفاقات خواهد داد. حال ببینیم و منتظر بمانیم که روسیه چه پاسخی در واکنش به صدور چنین مجوز میده، اما به صورت قطع روسیه این حملات را به پاسخ نخواهد گذاشت. و چرا در این مقطع چنین کار کرده صورت گرفته؟ ببینین ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که من با جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت میتونم تمام بکنم و تأکید هم کرده بود که به چه وسیله از چه راهی ممکن است این جنگ را پایان ببخشه. در نظر گرفتن واقعیت امروز جبهات جنگ، یعنی اون قسمت خاک اوکراین که اشغال شده و توسط روسیه به روسیه واگذار خواهد شد و تضمین داده خواهد شد به روسیه که اوکراین در 20 سال آینده به عضویت ناتو نمی پیونده، و این در حال حاضر یگانه راه حل هم هست. اما بایدن به خاطر اینکه کار ترامپ را دشوار ساخته باشه، از آخرین امکانی که داشت استفاده کرد و چون گفتم استفاده از راکت های دوربرد آمریکا و بریتانیا در توسط اوکراین در جنگ با روسیه، این جنگ را وارد مرحله خطیر خواهد ساخت که ساختن.
در همین حال رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین مورد کشتار هدفمند افراد ملکی و نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین را مستندسازی کرده است. من از آقای وهریس پرسیدم که چقدر ممکن است و احتمالش وجود دارد که شبیه این خشونت‌ها در دوره تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاده باشد.
ارزیابی خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، من فکر می‌کنم خواندن کتاب تابوت‌های رویین از سویتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هست، فکر می‌کنم تنها همون کافی است. وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانک‌های شوروی، شوروی‌ها تمام او روستا را بمباران می‌کردند و به توپ می‌بستند. و یادم نره که در جنگ افغانستان تنها روس‌ها نبودند، اوکراینی‌ها هم بودند، چون شوروی با تمام این 15 جمهوریش به افغانستان حضور داشت، این تنها روس نبود، اوکراینی ها هم بود. من شخصا اوکراینی های را میشناسم که در جنگ های افغانستان شرکت داشتن، روس های را میشناسم و اوکراینی ها را هم. بله، شما از مستند رادیوی آزادی که در مورد خشونت های سربازان روس ساخته شده یاد کردین، چون این مستندهای از جانب دیگر هم هست، یعنی اوکراینی ها هم در این جنگ نمیشه گفت برخورد متفاوتی داشتند. حتی پیش از شروع این جنگ ها، چیزهایی که سبب این جنگ شد بیاد داریم که مثلا در ادیسا یک خوابگاه پلیس های روس زبان ادیسا را با آتش کشیدن و اوکراینی ها و 50 شهروند اوکراینی روس زبان زنده در آتش سوختن. یعنی این خشونت ها از قبل هم جریان داشته در این 8 ساله که اوکراین با در دونباس می جنگید. پس از حملات روسا به اوکراین هم چنین خشونت های مانند اکثر جنگ ها وجود داشته و مستندهای از هر دو جانب.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.